بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای گفتگو درباره بحران مالی جهانی با یکدیگر ملاقات می‌کنند. اوپک نشست اضطراری خود را یک هفته دیگر برگزار می‌کند. 7 کشور جهان برای کسب 5 کرسی شورای امنیت سازمان ملل رقابت می‌کنند. ساعت 7 صبح روز جمعه 26 مهر 1387 برابر با 17 اکتبر 2008. سلام و صبح بخیر. صبح اول وقت به رادیو فردا گوش میکنین؟ حق دارید. این آسانترین و ارزانترین وسیله دسترسی به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده است. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم مجله رادیویی بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با روزا آژیری. صبح بخیر روزا.
صبح بخیر. رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا آخر این هفته برای گفتگو درباره برنامه‌هایی به منظور اصلاح سیستم مالی جهانی با یکدیگر دیدار می‌کنند. این خبر امروز در یک کنفرانس خبری پس از گفتگوهای دو روزه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام شد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از برنامه پیشنهادی نجات بانک‌های اروپایی حمایت می‌کنند. رهبران اتحادیه اروپا اهداف و جدول زمانبندی برنامه مقابله با تغییرات آب و هوا را حفظ کردند و این در حالی است که برخی کشورها در شرایط کنونی این برنامه را پرهزینه می‌دانند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تصمیم گرفت جلسه اضطراری خود را جلو بیاندازد. این جلسه یک هفته دیگر برگزار می‌شود در حالی که ابتدا قرار بود این جلسه یک ماه دیگر برگزار شود. کاهش ارزش نفت سبب نگرانی کشورهای عضو اوپک شده است. قیمت نفت دریای شمال برنت برای نخستین بار در 15 ماه گذشته به زیر 68 دلار رسید. 7 کشور جهان در انتخابات روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل برای احراز 5 کرسی شورای امنیت این سازمان رقابت می‌کنند. این 7 کشور عبارتند از استرالیا، ایسلند، ایران، ژاپن، مکزیک، ترکیه و اوگاندا. این 5 کرسی تا پایان سال 2008 در اختیار کشورهای بلژیک، اندونزی، ایتالیا، پاناما و آفریقای جنوبی خواهد بود. 192 کشور عضو سازمان ملل هر پنج سال 5 کشور را جایگزین 5 کشور قبلی شورای امنیت می کنند. شورای امنیت 15 عضو دارد که 5 عضو آن دائمی و دارای حق وتو هستند و 10 عضو غیر دائم آن برای دوره های 2 ساله در این شورا باقی می مانند. آمریکا از اقدام استرالیا در تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد. استوارت لوی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: آمریکا از تصمیم استرالیا برای در انزوا قرار دادن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی خوشنود است و امیدوار است که کشورهای دیگر جهان نیز همین مسیر را طی کنند. استرالیا دیروز اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را برای تحریم 20 فرد و 18 شرکت و نهاد ایرانی که مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران هستند به اجرا می‌گذارد. بانک‌های ملی و صادرات ایران از جمله این مؤسسات هستند. استرالیا همچنین اعلام کرد که از طرح دعوی علیه محمود احمدی نژاد در دادگاه بین‌المللی لاهه به خاطر سخنان تحریک آمیزش علیه اسرائیل صرف نظر کرده است، زیرا نمی‌خواهد موجب انحراف توجه جهانی از مسئله هسته‌ای ایران شود.
با سپاس از روزا و آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. رئیس هیئت پارلمانی فرانسه که از ایران بازگشته است میگوید نگرانی‌های خود از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با مسئولان حکومت ایران در میان گذاشته است. مدافعان حقوق بشر بخشنامه قوه قضاییه ایران برای توقف اعدام نوجوانان تبهکار را مثبت می‌دانند، اما در مورد اجرای آن چندان خوشبین نیستند. کانون نویسندگان ایران دفاع از آزادی بیان را کسب و کار خود می داند. آخرین خبرهای ورزشی و تازه های نشر کتاب در این مجله بامدادی، با ما بمانید. ژان لوی بیانکو نماینده پارلمان فرانسه و رئیس هیئت پارلمانی آن کشور که به تازگی از سفری به ایران بازگشته است به رادیو فردا میگوید اعضای این هیئت نگرانی ها درباره برخی از فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی را که میتواند جنبه نظامی داشته باشد در دیدار با مقامات بلندپایه ایران مطرح کردند. وی میگوید که احساس او این است که ممکن است پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران حرکتی به سوی حل مسئله هسته‌ای ایران صورت گیرد. آقای بیانکو و 4 تن دیگر از نمایندگان مجلس فرانسه هفته گذشته برای یک سفر 4 روزه به ایران رفتند و در این سفر با مقام‌های ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، منوچهر متکی و علی اکبر ولایتی و همچنین محمد خاتمی ملاقات کردند. در بازگشت از این سفر، ژان لوئی بیانکو در گفتگوی اختصاصی با میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس در مورد نتایج سفرش توضیحاتی داده است.
ژان لوئی بیانکو نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان فرانسه از شخصیت‌های مهم سیاسی فرانسه است که در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران مشاورت وی در امور خارجی را به عهده داشت. ژان لوئی بیانکو در برابر این پرسش رادیو فردا که پس از بازگشت از ایران چه نتیجه‌ای از سفر خود گرفته است گفت:
Nos conclusions sont provisoires car nous devons retravailler encore. Nous avons déjà fait depuis le mois de mars une trentaine d'auditions, plusieurs déplacements et donc nous rendrons nos conclusions d'ici le mois de décembre sur cette question de l'Iran et l'équilibre de la région.
نتیجه گیری از این سفر فعلا موقتی است چون مأموریت ما هنوز تمام نشده است. ما از ماه مارس گذشته چندین سفر به کشورهای مختلف داشتیم و با شخصیت‌های بسیاری گفتگو کردیم. نتیجه گیری سفرهایمان را در مورد این مأموریت که ایران و توازن منطقه نام دارد به زودی منتشر خواهیم کرد. ژانی بیانکو افزود:
Le premier point qui nous a frappé, c'est alors que la rencontre avait été repoussée à plusieurs reprises, puisqu'il y avait l'élection du président, on peut dire vraiment que les Iraniens ont déroulé le tapis rouge pour nous recevoir.
پس از آنکه سفرمان به ایران به دلیل انتخابات رئیس مجلس چندین بار به تأخیر افتاد، نکته‌ای که توجهمان را جلب کرد، میتوان گفت این بود که مقامات ایرانی برای ورودمان فرش قرمز پهن کردند. ما گفتگوهای گوناگونی در سطوح بالا داشتیم که طولانی تر از زمان پیش بینی شده بود.
Sur la question nucléaire, nous avons dit aux Iraniens que l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique,
درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مقام‌های آن گفتیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان مراتب شک و نگرانی خود را ابراز می‌دارد.
Les Iraniens ont tenu le langage classique. Tous les leaders que nous avons rencontrés le même.
تمام مقام‌های ایرانی که با آنها ملاقات کردیم، یک زبان اظهارات معمولی گذشته را داشتند و آن اینکه برنامه هسته‌ای ما انحصاراً غیر نظامی است و ما آماده ایم به همه پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دهیم و نمی‌دانیم چرا این همه ما را مورد پیگرد قرار می‌دهند. در حالی که ما بمب نمی‌خواهیم چون بمب اتمی با اسلام منافات دارد و غیره.
Nous avons dit que nous voyons des activités peuvent avoir un côté militaire.
ما به آنها گفتیم با تحقیقات فعلی ما و گفتگوهایی که داشته‌ایم مشاهده می‌کنیم فعالیت‌هایی در جریان است که می‌توانند جنبه نظامی داشته باشند و برنامه هسته‌ای غیر نظامی نمی‌بینیم و پرسیدیم تکنولوژی و برنامه‌های مراکز هسته‌ای چه و کجا هستند.
Donc là, ça a été un échange sans changement.
در این رد و بدل عقاید هیچ تغییری در اظهارات پیشین آنها ندیدیم.
Peut-être certains dans les responsables politiques voudront-ils un jour bouger. En tout cas, aujourd'hui, nous avons l'impression d'un certain consensus, qui n'est pas forcément le cas dans la population.
شاید در میان مقام‌های سیاسی برخی بخواهند روزی حرکتی بکنند. اما امروز به نظر می‌آید که نوعی یک پارچگی در میان آنها هست که لزوماً در میان مردم ایران وجود ندارد.
Notre sentiment qu'il y aura peut-être un mouvement après l'élection américaine. D'ailleurs, c'est une hypothèse qu'on a discuté avec nos interlocuteurs, surtout si c'est Obama qu'il considère comme plus ouvert.
احساس ما این است که شاید پس از انتخابات آمریکا تغییراتی انجام بشود. در واقع این فرضیه است که درباره آن با مخاطبین خود صحبت کردیم و دریافتیم که به ویژه در صورتی که اوباما که به نظر آنها بیشتر برای گفتگو گرایش دارد پیروز شود این امکان وجود دارد. تقریبا به فاصله اندکی پس از انتخابات آمریکا انتخابات ریاست جمهوری ایران در جوان 2009 در پیش است. در نتیجه این امکان وجود دارد که اگر تغییراتی بخواهد به وجود آید چیزی که ما آرزو می‌کنیم هنگامی به وجود بیاید که سیاست کلی رئیس جمهوری آمریکا روشن شود و یا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
مشروع گفتگوی میرعلی حسینی با ژان لوئی بیانکو را روز دوشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می توانید بشنوید. روز پنجشنبه حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد طی بخشنامه‌ای که برای مراجع قضایی صادر شده حداکثر مجازات برای متهمان زیر 18 سال حبس ابد خواهد بود و مجازات آنان در مرحله دوم به 15 سال زندان کاهش می‌یابد. هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید این تصمیم که گام مهمی در احترام به قوانین بین المللی است با تأخیری طولانی مدت گرفته شده است و همین امر موجب شده که ایران پیشگام اعدام نوجوانان در جهان باشد. هادی قائمی در گفتگوی با مریم منظوری اظهار امیدواری می‌کند که بخشنامه جدید دستگاه قضایی ایران به نوجوانان تبهکاری که در زندان‌ها در صف اعدام به سر می‌برند کمک کند.
روی هم رفته این خبر بسیار خوبی است و ما از اون استقبال می‌کنیم که این حداقل است که مقامات قوه قضاییه انجام دادند، اما باید بگیم که سابقه صدور بخشنامه‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه در چندین سال اخیر چندان چشمگیر نبوده، چرا که قضات به کرات از اونها اطاعت نکردند و آنچه مهم است قانون کشور است و قانون در مجلس باید مطرح بشه و تصویب بشه که این احکام لغو بشن. تنها در اون موقع میشه گفت که در حقیقت در ایران دیگه چنین احکامی وجود نداره.
پس میتونیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که صدور این بخشنامه به تنهایی الزام آور نیست و باید یک مراحل دیگه ای رو طی بکنه برای اینکه اجرایی بشه.
دقیقاً نکته اول اینه که قضات حداقل باید در حال حاضر به اون توجه کنن و بر اساس اون رفتار کنن و چنانچه نکنن باید از شغل خودشون اخراج بشن، ولی کن مهمتر از همه اینه که این باید به قانون تبدیل بشه. در حال حاضر صورت قانونی ندارد، در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده.
آقای قائمی، روز دوشنبه حسین مفید رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که بر اساس تعالیم شرعی اعدام با قصاص متفاوت هست. ما چطور میتونیم این مسئله رو با بخشنامه‌ای که امروز صادر شده که مجرمان زیر 18 سال نباید اعدام بشن، این تناقض بین این دوتا مسئله رو چطور میتونیم توجیه کنیم؟
بله، این هم نکته مبهم دیگه‌ای در بخشنامه هست. چون که متن بخشنامه منتشر نشده ما نمیدونیم که آیا احکام قصاص هم شاملش میشن یا نه، ولی در حقیقت اینی که گفته بشه اعدام با قصاص فرق داره کاملا اشتباهه. وقتی که قوه قضاییه و حکومت دادگاه برگزار میکنه و حکم اعدام صادر میکنه، حال چه اون قصاص بگه چه اسم دیگه ای بگه، اون حکومت داره قوانین رو به عنوان اعدام اجرا میکنه. تا وقتی که طناب اعدام رو به گردن شخص در زندان میندازن، اون عمل اعدام هست و هیچ وقت نمیشه که این دو رو متفاوت شناخت.
در پایان میخوام ازتون خواهش کنم که اگر آمار جدیدی وجود داره درباره مجرمان زیر 18 سال که در زندان‌ها به سر میبرن و در واقع در صف اعدام قرار دارن، اگر آمار جدیدی وجود داره میخواستم اعلام کنین.
بر اساس آخرین آماری که محققان و فعالان حقوق بشر در ایران جمع آوری کردند، سازمان‌ها و نهادها لیست حداقل 130 نفر رو دارند که در معرض اعدام قرار دارند و باید گفت که احتمالاً تعداد بیشتری هستند، چون که خود قوه قضاییه به طور شفاف اعلام نمی‌کنه. و همچنین در مورد آمار باید تکیه کرد که ایران تنها کشوری هست که در سطح جهان این گونه اعدام‌ها رو در سال 2008 انجام داده. 6 نفر همین شهریور ماه گذشته 2 نفرشون اعدام شدند و من فقط امیدوارم که این بخشنامه به مرحله اجرا گذاشته بشه. نکته دیگه این هست که این گونه بخشنامه ها قبلا صادر شده. در سال 1384 هم قوه قضاییه بخشنامه صادر کرد و خیلی سر و صدا کردند که اعدام نوجوانان در ایران ممنوع شده، ولی دیدیم که اون بخشنامه بهش هیچ اعتنایی نشد و از این موقع تا کنون 26 نفر نوجوان اعدام شدند.
هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بود که به پرسش‌های مریم منظوری پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کانون نویسندگان ایران در تازه ترین بیانیه خود با عنوان دفاع از آزادی بیان کسب و کار ماست، می نویسد دیریست که به شیوه های گوناگون می کوشند کانون نویسندگان ایران را از انجام تعهدی که در دفاع از آزادی اندیشه و بیان دارد باز دارند. بیانیه کانون نویسندگان ایران می افزاید به منشور کانون نویسندگان ایران پایبند خواهیم ماند و همچنان از آزادی بیان دفاع خواهیم کرد. در این باره الهه روانشاد با سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، عضو کانون نویسندگان و از دبیران سابق این کانون گفتگوی انجام داده است که می شنویم.
نامه محتواش چیزی است که من خودم در شعرهای خودم در طی چند ماه اخیر به همش اشاره کردم، از مخالفت با اعدام، مخالفت با سانسور، مخالفت با دست و پا بریدن و قصاص، مخالفت با تروریسم، مخالفت با اینکه آزادی بیان جلوش گرفته بشه. اینها حرفایی است که سالهاست داریم میزنیم، تازگی نداره. من والا مدتی هست که از کانون به خبر ندارم به علت اینکه کسالت داشتم، ولی این بیانیه رو که من باش آشنا شدم و مفادش رو دانستم، به نظر من بیانیه خوبی هستش، زیرا که دو اصل ما در منشور کانون داریم. یکیش حمایت بدون حصر و استثناء از آزادی بیانه و یکی دیگرش مخالفت کلی با سانسوره. در مورد مثلا مخالفت با اعدام، الان بیشترین کشورهای جهان اعدام را مطرود دانستن. ما هم اشکالی نداره که فکر کنیم که به جای مجازات اعدام مجازات دیگری مثل حبس و غیره روا بداریم، یعنی دست مجرم رو از جامعه کوتاه کنیم. این به اصطلاح پیشنهادی است، اشکالی که نداره. چقدر خوبه که این بشه و هر چقدر بشر بیشتر رو به عطوفت بره بهتر هست و پیشرفتش بیشتر. و همچنین فرض کنید که در انتشارات کتاب و غیره، الان وضع کتاب خیلی خیلی سخته. خود من یک سال کتابم الان در وزارت ارشاد، کتابی که چاپ دومه، یک سال مونده اونجا، تازه به من میگن 25 دفعه مثلا از این رو حذف بکن یا جاهای مختلف رو حذف بکن. خب این چه جور ارشادی هست؟ وسایل راحتی و رشد تمدن و اینها رو فراهم بکنه، نه اینکه کتاب ها بمونه اونجا بپوسه. بنابراین مفاد این بیانیه بسیار بسیار منطقی هست.
خانم بهبهانی، اینجا نوشته شده که به ما انگ ورود به بازی قدرت میزنن به جرم اینکه از کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان طرفداری میکنیم، یا اینکه به دلیل مخالفت با مجازات اعدام برچسب دفاع از ترور به ما میذارن.
خانم، هیچ کس ما رو طرفدار ترور نمیدونه به جرم یا به اتهام مخالفت با اعدام. ما اگر میخوایم اعدام نباشه، به طور قطع میخوایم که ترور هم نباشه. ترور خودش آدمکشی هست، چه برسه که در اعدام گناهکار رو میکشن، در ترور یه عده بیگناه کشته میشن.
از مشکلات کانون نویسندگان ایران بگید، چرا که در اطلاعیه اومده که دوباره ساز غیرقانونی بودن کانون رو کوک کردن و چند تن از اعضای کانون رو احضار کردن و حتی هشدار دادن که کانون پارا از گلیم خود فراتر نگذاره. مشکلات کانون چی هست؟
ببینید، این مشکلات همیشه بوده، هر سال بوده. سنگ قبر شاملو تا حالا چندین بار شکسته شده. پارسال هم که رفتیم اونجا میکروفونمون رو خاموش کردن، جمعیتی آوردن که صدا کردن. امسال که من مریض بودم و نرفتم، شنیدم که باز رفتن رو اونها رو متفرق کردن. این کاریست که همیشه کردن و تازگی هم نداشته.
سیمین بهبهانی از کانون نویسندگان ایران بود که به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. خب فرصتی هست که چند تا از اس‌ام‌اس هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم، اما پیش از آنها فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت کنید. میدونید که در ایران روی وبسایت رادیو فردا فیلتر گذاشتن که شما نتونید به وبسایت دسترسی پیدا بکنید. فیلتر شکن امروز ما هست gomandar.com. گماندار، هجی میکنم، gomandar.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت ما و خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. و اما اس ام اس ها. مهدی از مشهد مینویسد، یعنی میپرسد، آیا این حقیقت دارد که این بحران، منظورشون حتما بحران مالی بین المللی، به آن معنی است که دیگر عمر آمریکا تمام شده و ایران میتواند از این فرصت استفاده کند؟ شنونده دیگری نوشته است: من معاون یک مدرسه هستم و به هیچ وجه نمیخواهم هویتم فاش شود. بله خب ما همون دو سطر بعدی رو نمیخونیم تا نشانی درش نباشه. بعد نوشته است: امروز یکی از بچه های مدرسه با روی زرد پیشم آمد و گفت خانم دلم درد میکند. پرسیدم مشکل خاصی داری؟ گفت نه. پرسیدم صبحانه چی خوردی؟ گفت هیچی. پرسیدم شام چی خوردی؟ گفت نان و پنیر. گفتم خب همان را صبحانه هم میخوردی؟ پاسخ داد فقط همان را داشتیم و صبحانه دیگر هیچی نداشتیم. اسمس بعدی بهروز از تهران شهرک اکباتان نوشته است: هر رئیس جمهوری که به قدرت برسد بی اختیار است. پیمان از قزوین نوشته است: شرایط زندگی نسبت به قبل در ایران خیلی سخت‌تر شده و حکومت هم به مردم مسلط‌تر. شنونده دیگری خواهش کرده که اسمشو نخونیم. نوشته است: من دانشجوی میکروبیولوژی دانشگاه آزادم. هرچه دنبال کار میگردم پیدا نمی کنم. گناه من چیه که در سنندج به دنیا آمدم؟ به دلایل سیاسی مانع توسعه این شهر شدند. در این استان کارگران به زحمت زندگی می کنند. شنونده دیگری نوشته است: اونهایی که میگن اسرائیل باید نابود شود، از اسلامشون بعید نیست که واسه این کار بمب اتم هم بسازند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب دوستان، حال ببینیم در جهان ورزش چه میگذره با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
مسئولان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با کره شمالی و پیروزی 2-1 مقابل این تیم در تلاشند پیش از مسابقه با امارات متحده عربی تیم ملی ایران یک دیدار تدارکاتی برگزار کند. مسابقه ایران و امارات متحده عربی قرار است روز 29 آبان ماه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در ابوظبی برگزار شود. ممکن است تیم ایران برای بازی تدارکاتی پیش از سفر به ابوظبی در کویت یک مسابقه دوستانه با تیم ملی این کشور برگزار کند. بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که به خاطر مسابقات مقدماتی جام جهانی عقب افتاده بود، امروز دنبال خواهد شد. امروز پیکان با ابو مسلم، پاس با راه آهن، پیام خراسان با استقلال اهواز و ملوان انزلی با مس کرمان روبرو می‌شود. همچنین زوباهن با سبا باتری، سپاسی با پگاه و استقلال تهران با برق شیراز بازی خواهد کرد. دو مسابقه هم فردا شنبه در برنامه است. سایپا با سپاهان و فولاد خوزستان با پرسپولیس. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی ایران که در شیراز آغاز شده است، نفرات اول سه وزن خود را شناخت. در 60 کیلوگرم باقر توکلیان، در 74 مهداد زاره و در 96 کیلوگرم محمد قربانی بر سکوی اول ایستادند. قهرمانان چهار وزن دیگر کشتی فرنگی ایران امشب تعیین خواهند شد. مسابقات جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی در ریو دو ژانیرو واقع در برزیل فینالیست‌های خود را شناخت. اسپانیا و برزیل. اسپانیا پس از پیروزی 3-2 مقابل ایتالیا و برزیل با برد 4-2 در برابر روسیه به فینال جام جهانی راه یافتند. تیم ملی فوتسال ایران که در این مسابقات شرکت داشت، پس از یک بازی بسیار نزدیک و نتیجه مساوی 5-5 مقابل ایتالیا از جام جهانی حذف شد. و در مسابقات تنیس مسترز در مادرید پایتخت اسپانیا، تنیس بازان شماره 1 و 2 جهان به 1/4 نهایی رسیدند. رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 پس از شکست دادن ریشارد گاسکی از فرانسه در 2 ست 6-4 و 6-2 به مرحله 1/4 نهایی رسید. حریف نادال در 1/4 نهایی هموطنش فلیچیانو لوپز خواهد بود. روجر فدرر سوئیسی شماره 2 جهان با پیروزی 6-2 و 7-6 بر راد کشتبانک از جمهوری چک به دور 1/4 رسید تا با ژو ویلفرید تسونگا بازیکن فرانسوی روبرو شود.
با سپاس از حبیب روشنزاده. و اکنون طبق معمول روزهای جمعه نوبت به فرج سرکوهی میرسد با تازه های جهان نشر کتاب.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان. کتاب از هگل تا نیچه اثر ارزنده کارل لویت، فلسفه شناس معروف و معتبر آلمانی که با ترجمه حسن مرتضوی منتشر شد، یکی از غنی ترین فصل‌های تاریخ فلسفه کلاسیک آلمان را با نگاهی نقاد و موشکاف معرفی، تحلیل و بررسی می‌کند. کارل لویت که در سال 1897 متولد و در 1937 درگذشت، از به نام ترین شاگردان مارتین هایدگر، فیلسوف بزرگ آلمانی، و بعدتر از منتقدان مشهور او بود. کتاب مارکس وبر و کارل مارکس اثر لویت نیز پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شده است. کارل لویت در سه بخش کتاب از هگل تا نیچه به گفته خود کوشیده است تا از انجماد اکادمیک نظام هگل نزد هگل پژوهان و از دشوار کردن آمدانی نوشته های نیچه نزد ستایشگران او پرهیز کرده و گذار فلسفه کلاسیک آلمان را از هگل و هگلی های چپ و راست تا مارکس و نیچه بررسی کند. کارل لویت در بخش اول کتاب خود به معرفی و تحلیل قرابت‌ها و تفاوت‌های نظام هگلی مبتنی بر خرد و بینش طبیعت گرایانه گوته و تحولات نظری آلمان در پرتو فردگرایی پروتستانیسم، روشنگری و انقلاب فرانسه می‌پردازد و در بخش دوم فلسفه کلاسیک آلمان به دوران پس از هگل، هگلی‌های چپ و راست و نسبت آراء فیلسوفانی چون فویرباخ، کیرکگارد و مارکس را با تحول فلسفی اروپای غربی بررسی می کند. فصل سوم کتاب با معرفی چهره هایی چون شوپنهاور به تبیین و تحلیل نیچه اختصاص دارد.
دنیای نشر.
روضت الانوار اثر خواجوی کرمانی، شاعر قرن هشتم هجری، که هفته گذشته منتشر شد، منظومه است عرفانی که خواجو آن را بر الگوی مخزن الاسرار نظامی گنجوی سروده است. کمال الدین ابو عطا محمود ابن علی ابن محمود، معروف به خواجوی کرمانی، که در سال 689 هجری قمری متولد و در سال 753 در شیراز درگذشت، معاصر و بر اساس برخی اسناد استاد حافظ بود. خواجو از شاعران برجسته نهله است که در تاریخ ادبیات ایران به سبک عراقی شهره است و با غزل سرایان بزرگی چون مولوی دیوان کبیر شمس، سعدی و حافظ مشخص می شود. شهرت و اعتبار خواجوی کرمانی به روزگار حیات او چندان بود که حافظ در بیتی مشهور به شباهت شعر خود با غزل خواجو مباهات کرد و سرود: استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو. خواجو روضت الانوار را در 20 فصل در وزن بحر سری، وزن مخزن الاسرار نظامی سروده است. روضت الانوار را دکتر محمود عابدی، استاد دانشگاه، بر اساس 5 نسخه خطی تصحیح و منتشر کرده است. دکتر عابدی پیش از این آثاری چون کشف المحجوب را تصحیح و کتاب‌هایی چون جستجوی در نهج البلاغه، فرمان مالکی اشتر و نهج البلاغه از کیست، یک حرف صوفیانه، درویش گنج بخش و تکمله نفحات الانس را تألیف کرده است.
دنیای نشر.
از خود بیگانگی انسان مدرن، تألیف فریتز پاینهایم که هفته گذشته با ترجمه مجید مددی منتشر شد، یکی از بحث‌انگیزترین مفاهیم فلسفی و جامعه شناختی یکی دو قرن اخیر را تحلیل می‌کند. از خود بیگانگی مقدس در ادیان و از خود بیگانگی نامقدس در جامعه‌ای که بتوارگی کالا، جبر اقتصادی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی سلطه آدمی را از گوهر خود جدا و از خود بیگانه می‌کند، از قرن 19 هم تا کنون از مهمترین مباحث نظری در جوامع صنعتی پیشرفته است و کتاب از خود بیگانگی انسان مدرن در 5 فصل با عناوینی چون بیگانگی و تکنولوژی، سیاست و بیگانگی، ساختار اجتماعی و بیگانگی، از خود بیگانگی آدمی را در دوران مدرن با نگاهی نقاد و موشکاف بررسی می کند. مترجم کتاب مجید مددی از مترجمان معتبر ایرانی است و کتاب مارکسیسم و اخلاق اثر یوجین کامکا نیز اخیراً با ترجمه او منتشر شده است.
فرج سرکوهی بود و به این ترتیب به پایان این مجله بامدادی می رسیم. از همه شما که شنونده وفادار رادیو فردا هستید سپاسگزاریم و امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمانیم. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. تا آن هنگام شما با رادیو فردا بمانید و ترانه‌های زیبا بشنوید.
ارتباط